اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا آقای علامه و استادانش آیت الله بهاءالدینی و آقای بهجت، به سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما راجع به ادب انبیا بود که یکی از شاخه‌های مهمش ادب انبیا در دعا بود. شما ملاحظه فرمودین که اسرار و احکام بسیاری از این بحث ناشی شد. حالا می‌فهمید که و من ذالکه، از جمله آداب انبیا، ما حکاه الله عن یعقوب علیه السلام حین رجع بنوه من مصر، از جمله این آداب انبیا در دعا اون قسمتی از داستان جناب یعقوبه که فرزندانش از مصر برگشتن، فقط ترکو بنیامین و یهودا بها، و بنیامین و یهودا رو اونجا گذاشتن. قال تعالی، خداوند اینجوری داستان رو نقل میکنه: و تولا انهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم. از اینا حضرت روی برگردوند و فرمود که یا اسفا علی یوسف، و چشمهای اون حضرت از شدت خوز سفید شد و کظیم، یعنی این خلاصه مثل این خشم خودش فرو میخورد در این گلوی خودش، این حالت رو داشت. قالو تلاه تفتع تذکر یوسف، بهش گفتن قسم به خدا تو دست از این ذکر یوسف بر نمیداری، حتی تکون هر از ان او تکون من الهالکین، خودتو به هلاکت میندازی با این یاد یوسف. اون وقت ایشون فرمود که قال انما اشکو بسی و حزنی الالله، من از این غم و اندوه هم به خداوند شکایت میکنم، و اعلم من الله ما لا تعلمون، و از خدا چیزی رو میدانم که شما نمیدانید. یقول لبنیه، حالا اینجا از تعالی میخواد شرح بده این عبارت، عبارت ها رو ما همه رو خوندیم، ولی این چیزایی که ایشون میگه اصلا به ذهن ما خطور نکرده. یقول لبنیه ان مداومتی علی ذکر یوسف شکایتون منی سوء حالی الالله ولستو به یائس، من اگر شکایت میکنم دارم این سوء حالمو به خدا شکایت میکنم، یائس نیستم. ببینید که یا بعد یائس بگید یا آیس، مایوس غلطه، مایوس ما نداریم، ایسا یا یائسا هر دوش فعل لازمه، بذار ناامید میشه آیس یا یائس. من رحمت ربی ان یرجعه الیه من حیث لا یحتسب، من امید دارم که از اون جایی که گمان نمی کنم خدا اونو به سوی من برگردونه. من حیث لا یحتسب و ذالک ان من ادب الانبیاء مع ربهم ان یتوجهوا فی جمیع احوالهم الی ربهم. یکی از آداب انبیاء همینه که در تمام حالات به حق تعالی متوجه و یوردو عامت حرکات و سکنات فی سبیله، تمام حرکات و سکناتشون رو در این مسیر قرار میدن، حتی اگه یه حزنی هم دارن حزنشون رو میندازن تو این مسیر، یه شکایتی هم اگه دارن شکایتشون رو میندازن تو این مسیر، یعنی وجه الهی بهش میدن. فان الله سبحانه ینص علی انه هداهم الیه صراطا مستقیما، جای دیگه خداوند به صراط فرموده که ما اینا رو به صراط مستقیم هدایت کردیم. اولئک الذی نه هدا الله، اینا اونایی که خدا هدایتشون کرده. پس نشانه هدایت این است که انسان تمام حالاتش فی سبیل الله باشه، حتی بس و حزنش. انما اشکو بسی و حزنی الالله، خیلی جمله قشنگی. و قال فی خصوص یعقوب و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، به طور خاص راجع به جناب یعقوب اینجا می‌فرماید که ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم و همه اینا رو هدایت کردیم، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. پس اینجا به طور صریح راجع به جناب یعقوب خداوند بیان می‌کنه که ما هدایتش کردیم. پس یعقوب هدایت شده حق تعالی است، لذا اگر گریه هم می‌کنه این گریه در مسیر خداست، یعنی دستور الهیه، به دستور الهی این کارو انجام میده، نه اینکه خاطر حب فرزند باشه اونجوری که ما گریه میکنیم و اموال از دست رفتن. ثم ذکر ان اتباع الهوا ضلال عن سبیل الله، اولا خداوند داره به سرای میفهمد که ما یعقوب هدایت کردیم، ثانیاً میفهمید که ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، تابع هوا نباش، هوا تو رو از راه خدا گمراه میکنه. پس این کار یعقوب از روی هوا بوده؟ اگر یعقوب هدایت شده خداست و تبعیت از هوا خروج از مسیر هدایته، پس قطعاً یعقوب تابع هوا نیست. این یه قیاس دیگه. اگر یعقوب هدایت شده خدا هست که هست، به صراحه صراحت داره دیگه آیه، و تبعیت از هوا گمراهی از راه خداست، پس قطعاً جناب یعقوب گمراه نیست، یعنی در غیر مسیر خدا نیست. فل انبیا و هم المهدیون به هدایت الله لا یتبعون الهوا البته. انبیا هرگز تابع هوا نیستن. شما ملاحظه فرمایید آسد ابوالحسن که یک مرجع وحید شیعه بود در زمان خودش. اولا آسد ابوالحسن یه بچه دهات بود. وقتی که میاد حوزه، یه روز پدرش میاد بهش سر بزنه از شهر خودشون. اینم توی حجره هیچ چی نداشته پذیرایی کنه. حتی مثلا یه چایی و قندی نداشته پذیرایی کنه. این موقعی که پدرش میخواست بیاد، یه مثلا ذهنش مشغول میشه. میگه الان میاد میگه که خود چه زندگی برای خودت درست کردی؟ یه چایی و قندم تو نداشته باشی. میگه تا این فکر کرد دید که کسی در زد یکی چایی و قند آورد. گفت این چایی و قند رو برای شما فرستادم. ما هوای شما رو همه جا داریم. این اول طلبگیش. اونم آخر طلبگیش که تنها مرجعی که مرجع وحید شیعه بوده آسد ابوالحسن بوده. یعنی در زمان آسد ابوالحسن دیگه ما مرجع نداشتیم. آقای بورجردی مثلا خب مراجع دیگه بود، آقای حکیم در عراق بود، اما ایشون مرجع وحید شیعه بود. ما در چه زمانی؟ در زمانی که قطعا کسانی بودن که اعلم از آسد ابوالحسن بودن. یکیش عاشق محمد حسین بوده، یکیش آقای قاضی بوده. خدا خواسته که این آقا بشه مرجع. حاج آقا میگفت که اینو از استاداشون نقل میکنه، گفته بود که در نجف عبایی که آسد ابوالحسن میبوشید هیچ طلبه فقیری نمیبوشید. اینم زهدش، اینم ارتباطش با حضرت از ابتدا. اون وقت مرحوم آسد ابوالحسن میگفتن یه پسری داشت عین خودش، عالم، عرصیات که متقی. این یه سید خلی اومده بود ازشون پول خواسته بوده، مجنون بوده این سید. آقام نداشته پول، در نماز، بین نماز، نماز مغرب سر پسرشو بریده بود. حالا شما حساب کن یه چنین پسری انسان داشته باشه در نماز مغرب سر این پسرو بریده بود. اینو آقای بهلول نقل کرده بود. اینو آقا امجد فرمود. خب آقای بهلول گفت اینو. خب آقای اولا که استاور اصلا این وقتی برگشت دید که این سر فرزندشو بریده، به هم جمعیت به هم ریخت اینا، گفت حلالش کردم، الله اکبر، بخشیدش. آقای بهلول گفته بود که تون صداش تغییر نکرد. گفته بود من پشت سرش بودم. تون صدای نماز مغربش و نماز عشاش تغییر نکرد. خب این آسد ابوالحسن که یکی از مراجع بزرگوارش است. خب ما راجع به آسد ابوالحسن که نداریم که خدا آسد ابوالحسن رو هدایت کرد. گرچه علما رو خدا هدایت میکنه. اما اینجا نسل سری داریم. اون وقت جناب یعقوب بیاد مثلا بشینه برای یوسف مثلا گریه کنه به این نیت که حالا پسرم مثلا از دستم رفته. قطعا این یه سری تو این ماجرا هست و اون سر تربیت الهیه، یعنی حق تعالی داره این ماجرا رو هدایت میکنه. این هم الان داره دستور خدا رو اجرا میکنه. لذا اینجا میفرماید که انبیا هم المهدیون به هدایت الله، اینا رو خدا داره هدایت میکنه. اصلا اینا لا یتبعون الهوا البته، اصلا اینا تابع هوا نیستن. اون وقت من اگه الان پدرم از این در بیاد تو بلند نشم، شما دیگه به من اعتماد نداری. میگین آقا رو باش، ادب در المیزان داره درس میده، خودش ادب نداره، پدرش اومده تو همینطوری نشسته مثل دیوار. وقت جناب یوسف از اسب پیاده نشد، نور نبوت رفت. این چه مزخرفاتیه؟ اصلا میپذیرین شما اینو؟ فرض کنین 100 تا روایت دیدین، اصلا 1000 تا روایت دیدین. ما روایت اسرائیلیات نداریم، روایت رو ما میزنیم به دیوار طبق دستور خود روایت. حضرت فرمود اگه روایت دین خلاف قرآن بود بزنینش به دیوار. این روایت خلاف نص صریح قرآنه. انبیا هدایت شده خدا. وقت یوسف مثلا غرور سلطنت گرفتش، بعد مثلا از اسب پیاده نشد، نور نبوت ازش رفت. بعدم میگن خب پس کدوم فرزندانش نبی بودن؟ اینم حجتشونه. چه حجت نشد که؟ اولا که تاریخ دیگه نقل نکرده بعد از اینو، از کجا معلوم؟ بعدش هم که مگر اصلا شرط نبوت اینه که نبوت موروثیه، این همه انبیا فرزندانشون نبی نبودن. خب این که دلیل نشد که، مخالف نص صریح قرآنه. میفرماید که اینا اصلا تابع هوا نیستن. فعواطفهم النفسانیه، عواطف نفسانیشون، و امیالهم الباطنیه، امیال باطنیشون، مثل شهوت، غضب، حب، بغض، سرور، حزن، مما یتعلق به مظاهر الحیات، حب و بغضی که به مظاهر حیات تعلق میگیره، مثل مال و فرزند و ازدواج و خوراک و پوشاک و مسکن، کل ذالک واقعتون فی سبیل الله. اینا تمام حب و بغضشون و روابطشون فی سبیل اللهه. لا یقصدون بهی الا الله، جز خدا احدی رو قصد نمیکنه. اگه میگه امام حسین در کربلا، عرض شد که موقعی که حضرت علی اکبر رو دید نزدیک بود که رو از بدنش پرواز کنه، نه چون حضرت علی اکبر پسر امام حسینه، خب رو سایر اهل بیت هم فرزندانی داشتن، تاریخ برای ما نقل کرده، تو روایات نقل شده، میگه امام سجاد علیه السلام، حالا یکی از حضرات اهل بیت فرزند کوچیکی داشت، این مریض بود، حضرت خیلی پریشان حال بود، بعد که میگه این از دنیا رفت، حضرت خیلی آرام شد، شروع کرد به نماز خوندن. گفتن آقا شما چطوری، مردم همه برعکسن، شما چطور برعکس همه مردم؟ میگه حضرت فرمود که تا اینجا من وظیفه داشتم به این بچه رستگی کنم، الان که رفت من تسلیم امر خدا، خدا یه امانت دادی گرفت، من تسلیمم. خب این جریانی که راجع به حضرت علی اکبر یا امثال حضرت علی اکبر نقل میشه، این به خاطر اون جمله است که میگه علی اکبره، نه به فرزندم، آینه تمام نمای خداست. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. این جمله راجع به حضرت علی اصغر هم هست که اشبه الناس خلقن. حالا خلقن خیلی مهم نیست، خلقن حالا یعنی چهره، خلقنش خیلی مهمه. اشبه الناس خلقن، و خلقن کی؟ انکل علا خلق عظیم، رسول خداست. اینه دیگه، قرآن در مورد رسول خدا میفرماید که انکل علا خلق عظیم، و حضرت علی اکبر اشبه الناس خلقن به رسول الله، پس علی اکبر انه علا خلق عظیم. قیاسی میشه دیگه، هر جاش باطله شما بفهمید. به این خاطره که میگه حضرت وقتی تماشا میکنه میبینه که، چون اون میدونه که چه گوهر نابی اینجا شکسته شده. حالا اینجا میفرماید که اینا تمام احساساتشون در عرض، اینم هست هر چقدر انسان، اینو بعدا میگم که تو روزه شما یادتون افتاد گریه کنید، هر چقدر انسان کامل تر باشه احساساتش کامل تر، اینم هست. به قول حاج امجد میگفت ما بچه‌هامونو دوست داریم، امام حسین بچه‌هاشو دوست نداره. هر چقدر انسان کامل تر باشه احساساتش هم کامل تر، در حد کمال، منتها فرقش اینه که اون در اختیار خودشه احساسش. اینجا میفرماید که اینا تمام روابطشون لا یقصدون بهی الا الله، جز خدا هیچ چیز را قصد نمی کنند. جلت عظمتو فانما هما سبیلان مسلوکان، سبیل یتبع فیه الحق و سبیل یتبع فیه الهوا. دو تا راه است، راه تبعیت از حق، راه تبعیت از هوا. و این شیطه قلت از سبیل و ذکر الله و سبیل و نسیانه، شما بگو سبیل ذکر الله و سبیل نسیان خدا. اینا در سبیل نسیان نیستن که خدا رو فراموش کنن، الان بشنه برای یوسف گریه کنه. ول انبیاء علیهم السلام از کانو مهدیین الالله لا یتبعون الهوا کانو علا ذکر من ربهم. اینا چون هدایت شده حق تعالی و تابع هوا نیستن، کانو علا ذکر من ربهم لا یقصدون به حرکت او سکون غیره، هیچ حرکت و سکونشون برای غیر خدا نیست، یعنی ایستادنشون، نشستنشون، حرکتشون، سکونشون همه برای خداست، انبیان دیگه. و لا یقرعون به حاجت من حوائج حیاتهم باب غیرهی من الاسباب، برای حاجاتشون هم در هیچ سببی رو نمیزنن. یعنی چی؟ یعنی آب نمیخورن؟ غذا نمیخورن؟ یعنی لا به معنا انهم اذا تعلقوا بالسبب لم ينسهم ذلك ربهم. نه، این خیلی مطلب مهمیه، این نقطه، نقطه انحرافه، نقطه انحرافه، نه اینکه از سبب استفاده نمیکنن. یعنی وقتی به سببی دست میزنن، این سبب اینا رو از یاد حق غافل نمیکنه. یعنی آب میخوره ولی میبینه، نه که میدانه، ما هم میدانیم یادمون میره، میبیند که خدا سیرابش کرد. هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. اونی که این حرفو میزنه دارو میخوره، که دعا نمیکنه که. یعنی اینها هیچ سبب اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. و ان الامر الیه تعالی، میفهمن که امر، میبینن که امر به اون منتهی میشه. لا انهم ينفون الاسباب نفيا مطلقا، نه اینکه اسبابو نفی میکنن، دنبال اسباب نمیرن. لا يبقى مع ذلك لها وجود في التصور مطلقا، که اصلا تصور سبب نمیکنه. فان ذلك بما لا معرفه، این که اصلا نمیشه. مگه میشه تو این دنیا کسی از سبب استفاده نکنه؟ همین چشم الان سبب دیگه، به کم ازش دور. انبیا میمدن اول چشم خودشون در میوردن، گفتن این که سبب اصل از سبب سوزیش من سوداییم، با همین چشم نگاه میکرد دیگه، زبونش هم قطع کنه بگه اینم که سبب ارسال پیام های الهی. خلاص همین زبان استفاده میکرده، با همین چشم میدید، اصلا همین گوش استفاده میکرده، همین آبو میخورده، غذا میخورده، دارو هم میخورده. فرق مؤمن و موحد فقط در اینه که مؤمن سبب رو استفاده میکنه، صاحب سبب رو میبینه. موحد اینجوریه، اما غیر موحد که مثل بنده است به سبب دل میبنده. لذا موحد وقتی سبب رو ازش میگیرن هیچ تزلزلی درش ایجاد نمیشه. میبره فرزند زنش رو میذاره تو بیابون غیر زیزر، تکونم نمیخوره. ما ولی میخوایم یه مسافرت بریم تو وسط شهر تهران، نگران زن و فرزندمون هستیم. این فرق ما با ابراهیم اینه. ولا انهم يرون ذوات الاشياء ينفون عنها وصفه السببيه، اینم نیست که سببیت رو از اسباب میگیرن، اینم نیست. فان ذلک خروج عن صراط الفطره، فطرت، این خروج از صراط فطرته. اصلا خدا انسان رو اینجوری درست کرده که باید از سبب استفاده کنه. اصلا این عالم اینجوریه، به غیر سبب نمیشه. خود دعا هم یه سببه، دعای سببی از اسباب دیگه. دعا مگه واسطه نیست؟ دعا واسطه بین عبد و بین الله دیگه، میشه یه سبب. پس دعا خودش سببه، دارو سببه، قضا سببه، معلم سببه، متعلم سببه، اینا همیشه اسباب. بله تعلق بهی ان لا یرا لغیره استقلالا، تعلق به سبب و عدم تعلق به سبب یعنی نگاه استقلالی. یعنی اگه کسی سبب مستقل دید این مشرک، کسی سبب را دید استقلال و از سبب نفی کرد، این میشه موحد. یعنی این آب تشنگی رو برطرف میکنه ولی مستقل نیست، این نیست که تشنگی رو برطرف میکنه. و یضع کل شیء موضعه الذی وضع الله فیه، موحد هر چیز رو تو جای خودش میبینه، آبو ساقی غیر مستقل میبینه. این درست میشه، نه سقایت از این نفی میکنه نه بهش استقلال میده، میگه این ساقی غیر مستقله، یعنی ساقیه که ساقی در آینه این افتاده. و از کان حالهم علیه السلام ما ذکرنا من تعلق به الله، وقتی حال این انبیاء بزرگوار الهی اینجوری شد، حق تعلق، تمکن منهم هذا الادب الالهی ان یراقبوا مقام ربهم. لذا این اینا هستن که میتونن از مقام پروردگارشون مراقبت کنن. و یراو جانب ربوبیته، از ربوبیتش محافظت کنن. فلا یقصدوا شیئا الا الله، جز خدا چیزی رو قصد نمی‌کنن. ولا یترکو شیئن الا الله، جز خدا چیزی رو ترک نه. لا یترکو شیئن این بعد ایراد داشته باشه عبارت، ولا یترکو شیئن الا الله، جز خدا چیزی رو ترک نمی کنن. مگه این الا لله باشه؟ لا یقصدو شیئن الا لله، الا الله باید باشه الا الله، ولی معنیش غلطه دیگه ها. ولا یترکو شیئن الا الله، هیچ چیزو ترک نمیکنن جز خدا رو. به نظر این عبارت ایراد داره، یعنی لا یترکو شیئن الا لله، این الف اضافه است. خلاص معنی واضحه، یعنی جز برای خدا چیزی رو قصد نمیکنن و جز برای خدا چیزی رو ترک نمیکنن. ولا یتعلقو بسبب الا وهم متعلقون بربهم قبله، اگه به یه سببی دست میزنن قبلا خدا رو صدا کردن. اول در سویدای جانش داره میگه یا ساقی، بعد اینو برمیداره ساقی رو صدا میزنه، ولی میداند که ساقی از این طریق سیرابش میکنه، ساقی اینو خواسته. اونی که ساقیه میگه سقایت میخوای اینو بخور، شفا میخوای دارو رو بخور، علم میخوای برو عضو دانشگاه، ولی عضو دانشگاه نیست که علم میده. لذا اینا قبل از سبب القه قبله و معه، وقتی اینم برمیداره خوردن این آب و اون شیرینی و گوارای آب باعث میشه خدا رو فراموش کنه، با سبب هم به یاد خداست. و بعده، آخه آدم مثلا وقتی که سبب نداره که نداره، وقتی که مثلا میره سر کار پوله رو بهش میدن، این پوله که میاد میذاره تو جیبش دیگه این جگرش حال میاد، بعدن تازه اینجا علقه شروع میشه. حالا پوله رو ممکنه خرج کنه ولی یادش نمیره که چه آثاری در این پول بود. لذا بعد از سبب به سبب علقه پیدا میکنه. اینا قبل سبب و با سبب و بعد سبب جز به خدا به چیزی علقه ندارن. که اینو میگه قهرمان توحید، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده هم داره تو از این نسخه هم نداره. فهو غایتهم علی کل حال، خلاصه غایتشون پروردگارشونه در تمام حالات. فقوله علیه السلام، این ذکر رسول خدا بوده، الحمدلله علی کل حال. اینو میگن نگید همینطوری، بی ادبیه، ما واقعا الحمدلله علی کل حالی. یه خورده خدا به ما فشار بده، داده اون در میاد الحمدلله علی کل حال. بعد البته ما همینطوری لغلغه زبان میگیم، ولی کسی بگه به واقع بگیم بلا سرش میاد. الحمدلله علی کل حال ذکر رسول خداست. گفت یه کسی گفت که الهی رزن به رضاک، بعد میگه حبس بول شد، حبس بول دستشویش دیگه نمیاد. خلاص این یه مدتی گذشت، خیلی اوضاع ناجوره، رفت این بچه های شهر رو جمع کرد گفت منو هو کنید بگید دروغگو. نامهاش کرد گفتن آه دروغگو. بعد میگه درست شد که اون که میگفت الهی رزن به رضاک، اون امام حسین بود نه تو. الهی رزن به رضاک چیه؟ الهی رزن به ما رأیت الا جمیلا، دروغگو. اون عزیز زینب گفته، تو چی میگیر ما رأیت الا جمیلا؟ حاج امجد میگه هیچ عارفی در کرسی تدریس عرفان جرأت نداره این حرف رو بزنه، دهنش میچاد. این مال عزیز زینب، اونم در اون مصیبات کربلا. چرا؟ چون داره تا آخر تاریخ رو میبینه، داره میبینه که امام حسین چی کار کرده، بعدا معلوم میشه. تمام این هدایت هایی که اتفاق داره میفته رو داره میبینه، تمام این انسان هایی که دارن زیر و رو میشن در مجالس ابو عبدالله، این چیزایی که ما شنیدیم یک از بی‌نهایت اون دنیا معلوم میشه که مجالس امام حسین چی کار کرده. خدا وکیلی اگه امام حسین نبود دستگاه خدا تعطیل میشه. هی برو دعا کن میلو خون، اصلا کسی گریهش نمیگیره که یک کلمه میگی صلی الله علیک یا ابو عبدالله، دلها زیر و رو میشه. یه چیزیه دیگه، بله خدا خواسته دیگه، اینم خدا خواسته. حالا به اشکال کنم آقا دعای کن، بله آقا دعای کن، شما گریهتون میگیره، بسم الله الرحمن الرحیم، گریه کن ببینم، سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله، گریه کن. اما واقعا وقتی میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اصلا دلها یه جوری میشه، یه چیزیه دیگه. خدا خواسته، خدا خواسته این آب تشنگی رو برطرف کنه، خدا خواسته امام حسین باب هدایت رو باز کنه. اینا اینجوری هن دیگه. من یه موقعی میخواستم برم مشهد، البته هنوز نمیخواستم برم، ولی فرداش از اینکه این خواب دیدم یه مشهدی جور شد برام. چه مشهدی هم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما، داییم به رحمت خدا رفته بود. خواب دیدم که وایساده رو به حرم امام رضا، میگه السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. واقعا این راجع به امام حسین میگن. دیدم داییم وایساده رو به حرم امام رضا، داره میگه السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. بعد فرداش یه مشهدی برای ما جور شد و اون تو اون مشهد ما اصلا هیچ زبون اون جز به این دیگه باز نمیشد. مثلا حال دیگه نداشت بگیم امام رضا پول به اون بده، نمیدونم ماشین بده، فقط حالمون این بود السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. گفت مرحوم حاجی مرشد وقتی میرفت حرم این شعرش بود. اینو حفظ کنید، خیلی قشنگه این شعر. این اصلا مال ما هست، ما اصلا این شعر مال ماست، یعنی ما ذکرمون اینه. حاجی مرشد چلویی که از اولیای خدا بود میگفت شعرش این بود، میگفت ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. ذکرش در موقعی که حرم امام رضا میرفتیم، ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. این شعر رو من برای حاج آقا امجد گفتم جلوی ورودی به حرم، حاج آقا اصلا زیر و رو شد، همش دیگه با خودش زمزمه میکرد، ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. حالا این مقامات ایناست، اینا هم اینطوری هست. اینا اصلا هو هو غایتهم علی کل حال، در تمامی حالات غم و شادی، زشتی و زیبایی، بیماری و مرض، اینا جز خدا قایتی ندارن. حالا شما ببینید وقت این نبی خدا رو مخصوصا ما چه شعری ازش نمایش بدیم، یه چون نبی رو بعد بگیم که از اسب پیاده نشد، بعد بگیم که مثلا پروردگارش رو فراموش کرد، به اون طرف متوسل شد پروردگارش رو فراموش کرد، خدا هم گفت حالا که فراموش کردی 7 سال دیگه تو زندان بمون. واقعا اینا توهین به انبیاء خداست. ولایت فقولو انما اشکو بسی و حزنی الالله یرید و بهی، این که این جمله رو گفت که انما اشکو بسی و حزنی الالله، من به خدا شکایت میکنم در غم و غصه‌ام، یرید و بهی ان ذکری المستمر لیوسف و اسفی علیه لیس علی حد ما یلقو اعدکم اذا اصابه او مصیبه، این که من یوسف رو صدا میزنم و تعصب میکنم مثل شما نیست که بچه‌تون از دست میدید. ففقد نعمت من نعم الله فیذکر آل من لا یملک منه نفعا ولا ضرا به جهل منه، که یه مصیبتی بهش میخوره، یه نعمتی رو از دست میده، اصلا نمیدونه که نفعش چیه ضررش چیه، فقط گریه میکنه میگه من اینجوری نیستم. و این نمازالک شک و منی الالله فیما دخلنی من فقد یوسف، من دارم به خدا شکایت میکنم از اون چیزی که در این فقدان به من دست داده. و لیسه زالک مسئلتون منی فی امر لا یکون فانی اعلم من الله ما لا تعلمون، من دیگه گریه نمیکنم برای یه کار نشدنی، اون بچه از دنیا رفته، شما آیا الهی برو گریه کن، نه نفعتو میدونی نه ضررتو، نه میدونی چی میشه، فقط گریه میکنی دیگه. میگه من اینجوری نیستم، من میدانم چی قراره بشه، من میدانم که چه اتفاقی قراره بیفته، دهنم بسته است نمیتونم بگم. انما اشکو بسی و حزنی الالله فانی اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانی. و من ذالک ما حکاه الله عن یوسف صدیق حیث حددته امرأة العزیز به سجد ان لم یفعل ما کانت تأمره به. مطلب بعدی کلام جناب یوسف است. می‌فرماید که گریه من به خاطر این نیست که یک کسی از دستم رفته، شما یک کسی از دستتون میره هیچ هم نمیدونی که عاقبت چی میشه، اصلا این از دست دادن به نفعتون بوده به ضررتون بوده، فقط همینطوری گریه میکنی. میگه من اینجوری گریه نمیکنم، من میدانم که یک گوهری رو از دست دادم و میدانم که قرار است چه بشود، بذارم به خدا شکایت میکنم که اونو به من برگردونه، من میدانم که این شدنیه. شما وقتی یک کسیتون از دست میره گریه میکنی، میگه از دست رفته تمام شده، میگه ولی من میدانم که او هست، میدانم که این گوهر در یه جایی داره میدرش، دارم شکایت میکنم که به من برش گردونه و تو این کارم اذن الهی دارم، من خلاصه با خدا کار دارم، من با خدا سر و کار دارم، اگه گله و شکایتی هم دارم دوست دارم با یار حرف بزنم، با یار کار دارم، یکی با یار میخنده یکی با یار گریه میکنه. همینطوره. اولا البته تفاوت حالات که یه چیزیه، ممکنه که به مقامات ربط نداشته باشه، یعنی ممکنه یه کسی اهل گریه باشه یه کسی اهل خنده باشه، میگن یحیی گریه میکرد عیسی میخندی، این یه مطلبه، یه مطلب مقاماتشونه، اینم قطعا هست، یعنی ممکنه که یک نبی از انبیاء خدا در مقامات بالاتری باشه. وقتی شما مقایسه میکنی این حالات ابراهیمو هیچ کدوم نداشته، ابراهیم مثلا یک حالات فوق‌العاده‌ای داره، الان نبی نوالی و علیه السلام، ابراهیم مثلا فوق‌العاده است، به جز رسول خدا که دیگه مثلا از بحث ما خارجه و مقایسه نمی کنیم با سایر انبیا، همونطور که سایرین با انبیا قابل مقایسه نیستن، رسول خدا با دیگران قابل مقایسه نیست، در بین انبیا به جز رسول خدا ایشون فوق‌العاده است، حالات فرق میکنه. مثلا جناب لوط میگه که انی ذاهب الی ربی سیهدی، اما این کلام مرا حضرت ابراهیم نیست، اون ذاهبه، اما البته جناب ابراهیم هم در اوایلش داره یه همچین چیزایی، انه سیهدین یه همچین عبارتی از ایشون هم هست، اما در اواخر دیگه اینا نیست، در اواخر تغییر میکنه بیانات. اینه که ابراهیم سیر داره، قشنگ مشخصه در بیان داستانش که حالاتش داره رشد میکنه، پیشرفت میکنه. قطعا این هست، یعنی دو تا مطلب که اولا تفاوت حالات دارن، در ثانی تفاوت مقامات دارن، ولی در یه سقفی، یعنی اینکه همشون معصومن اینجا واحدن. منتها عصمت دیگه آخری مقام انسانی نیست، در خود عصمت هم باز مراتبی هست، یه مراتبی هست که اینا همه اینا رو دارن، یعنی قطعا اینا معصومن، قطعا اینا خطا نمی کنن، قطعا اینا جز به خدا به عهدی فکر نمی کنن، اینا در همشون واحده. حالا دوباره این آخری مقام، نه باز اینجا بی نهایت مقامات هست که اینا باید طی کنن. اون یه مقام مقام رسول خداست، یه مقام مقام بقیه هم نیست. همینطوره دقیقا، از در مورد بعضی هاشون که داستان هاشون مکرر نقشاته شما تغییر حالت رو میبینی، حتی مثلا بعضی ها سریع میگه اینی جایلو که الان ناسه امام ما، من تو رو امام قرار دادم. نه اون چهارده تا دیگه اینطوری نیست، اونا اصلا تافته های جدا بافتن، اونا تغییر حالت و تغییر مقام، اونا از اول رفتن تا آخر، هر چیزی که باید انسان طی کنه رو اونا دارن، حتی سیرشون در خودشون هم، در حالت خودشون، در مقامات خودشون سیر. این که میگن صلوات درسی، از علامه پرسیدن، ایشون فرموده که این مثل اینه که یک مثلا غلامی که برده پادشاهه، از باغ پادشاه یه دسته گل بچینه ببره خدمت پادشاه، پادشاه لذت میبره، اما این تشریف خود اون غلامه. اون وقت صلوات یه سری داره، سر صلوات اینه که شما تو صلوات چی میگی؟ میگی اللهم صل، یعنی چی؟ یعنی داری از خدا میخوای، میگی اللهم صل، خدایا تو درود بفرست بر پیامبر. اون وقت پیامبر خدا چون کانال فیوضات الهیه، وقتی که خدای تعالی بر پیامبر خدا درود میفرسته، یه فیضی که بر رسول خدا نازل میشه، این فیض به تمامی ذرات عالم جاری میشه. لذا یه روایتی هست که میگه اگر کسی بر رسول خدا و خاندانش صلوات بفرسته، خداوند در هزار صف از ملائکه برش صلوات میفرسته که در اثر صلوات اون ملائکه تمام ذرات جهان بر این شخص صلوات میفرسته. این از اونجا ناشی میشه، چون شما وقتی که یه صلوات بر رسول خدا میفرسته، داری به تمام ذرات جهان حق پیدا میکنی، چون از کانال فیوضات رسول خدا همه ذرات جهان دارن بهره مند میشن. این خصوصیت است. این فرمایش از سایت الله جوادیه در این کتاب عرض شود که شرح زیارت جامعه شد. بله بله، خب اینا مقاماتشون بالاتر از این حرفه. البته شاید اقتضاعات فرق میکرد، اقتضاعات فرق میکرد. ببین مثلا امام سجاد علیه السلام گریه میکرد، بله، اما امام باقر گریه نمیکرد. اگر امام باقر رو میذاشتن به جای امام سجاد، امام باقر گریه میکرد، میشد صحیفه باقریه دیگه، نمیشد صحیفه زن. و امام سجاد حوزه علمیه تشکیل میداد. اگر امیرالمومنین رو میذاشتن جای رسول خدا، امیرالمومنین میشد پیغمبر، رسول خدا میشد علی. اینا اختزاعات زمانی و مکانیشون هم بوده، یعنی اینا هر کدوم اگه به جای دیگری بودن همون کاری او رو میکردن. یعنی اگه امام حسن به جای امام حسین بود، امام حسن در کربلا شهادت میرسه و امام حسین صلح میکرد، چون اینا اصلا از خودشون هیچ نوع اراده‌ای ندارن، چون اینا اصلا اراده خدا، جز خدا شما در آینه اینا چیز نمیبینید. لذا اینا اگه جابجا بشن، همون کار اون امام قبلی رو میکنه. اینطوری همینطوره، همینجوره. حالا اینا یه اسرار دیگه، چرا؟ چون ایشون داره تا آخر رو میبینه، نمیتونه تحمل میخواد، تا آخر جریان رو داره میبینه. یعنی یه موقع هستش که من شما میزنید تو گوش من، به من ظلم میکنین، دوستان ناراحت میشن، اما یه موقع هست که جریان انسانیت عوض میشه، حضرت داره میبینه که جریان انسانیت داره عوض میشه. حاجا امجد میفرمود که اگر اینا این کار رو نمی کردن، الان ما کوچیکمون علامه طباطبایی بود، کوچیک ما. تو تو روایت هست که اگه این کار نمیکردن برکات از آسمان و زمین بر مردم نازل میشد. تو روایت هست. حضرت داره همه این ظلم ها و جنایت هایی که تا آخر تاریخ میشه رو میبینه و میدانه که تمام این جنایت ها زیر سایه سقیف است. حالا دیگه لازم نیست ما بریم ثابت کنیم که مثلا فلان کس شراب میخورد. چه لزومی داره؟ یک در مقابل بی‌نهایت چه ارزشی داره؟ بی‌نهایتش اینه که محل تمام رذالت ها و جنایت هاست. چون اینجا داره مسیر انسانیت عوض میشه. ما حضرت داره اینو میبینه. نمیتونه گریه نکنه که. برای فدک که گریه نمیکرده که. تمام عالم تو پنجه. مفتقر آمد آبرو از در او به هیچ سو. زان که مثل وجود را فضه او طلا کنن. آخه این یه داستانی داره. یه فضه کنیز پادشاه روم بود. بخشیدش به پیغمبر خدا. حضرت هم بخشیدش به حضرت زهرا. این اومد زندگی اینا رو دید. عجب زندگی مثلا معقری فقیرانه ای. اینم عالم به علم کیمیا بوده فزه. یه خشتی از طلا درست میکنه. بعد حضرت میاد تماشا میکنه میگه چیکار کردی؟ میگه که دیدم شما وضعتون خیلی ناجوره، گفتم اینو درست کنم. وضعت فهمید که ما اگه مثلا این کار میکردی جنسش بهتر میشد. گفت که من شما بلدیم اینا رو. گفتش که اینو بچه های خونه ما بلدن. بعد میگه حضرت دادش به امام حسین. حضرت که پای به زمین زد تمام گنج های زمین نمایان شد. گفت اینم بذار پلوی اونا. حالا این عاشق محمد حسین از این استفاده که از این جریان میگه مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو زان که مثل خیلی قشنگه ها. اصلا شعر قابل بیان نیست فصاحت این شعر. زان که مثل وجود را فضه او طلا کند. مثل وجود و طلا کردن سخته. مثل بزن میشه طلا. کاری نداره که. مشقه هایی دستت به مشته پیر پالاندوز شد طلا. میگه پیر گفت چیکارش کردی؟ گفت دیدم بعضت خوب نیست، گفتم بشه طلا. گفت حالا اگه راست میگی برش کردم. ما دیگه این وری شدی بلد نیستیم. چودن رو میتونیم بکنیم طلا، اما طلا رو نمیتونیم بکنیم چودن. میگه خودش یه تماشایی کرد شد طلا، شد چودن. گفت برو نظر تو کیمیا کن. شیخ بها پیدا کردین اون دیگه. اون قبه و بارگاه اینا هم به دستور شیخ ساختن. این یکی از کسایی که شیخ و زیرو رو کرده این بوده. حالا بر تقدیر میفرماید که جناب یوسف، حالا این بیانم از جناب یوسف است که وقتی که همسر عزیز مهر تهدیدش کرد، عزیز مهر گفت قال رب از سجن احب و الیم ما یدعوننی الی و الا تصرف انی کیدهن اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. یذکر لربهی ان امره یدور عندهن فی موقف ایذاک بین السجن و بین اجابتهن الا میس. داره میگه خدای من دو تا راه بیشتر ندارم، یا زندان یا اجابت دعوتین. اینا دست از سر من برمیده. و انهو به علمه الذی اکرمه الله بهی و هو المحکی انهو فی قولی ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن. اینم از روی علم الهی فهمی که اون آیه دیگه میگه وقتی که این کامل رشد شد ما بهش علم و حکمت دادیم. انهو به علمه الذی اکرمه الله بهی یختار و سجن علا اجابت انه. میگه من از این دورا زندان رو اختیار میکنم. غیر ان الاسباب منزودتون علا طبق ما یرجون و منه قویتون غالبتون فهیت و حدده بالجهل به مقام ربه و ابطال ما اندهو من العلم بالله ولا حکم فی ذالک الا له تعالی. میگه این فرماید که و الا تصرف. الان من عالم به علم الهی هم. علم و حکمت الهی دارم. خیلی این مطلب جالبه. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که صاحب علم و حکمت الهیه. اون وقت یه چنین بزرگواری میگه خدایا من سر یه دوراهی گیر کردم، زندان و دعوت اجابت اینا. کی داره این حرفو میزنه؟ نه من، یه کسی که صاحب علم و حکمت الهیه. نمیگه که ما که علم و حکمت الهی داریم دیگه. علم و حکمت الهی مگه انسان نفس نمیکنه؟ یه چنین شخصی میگه خدای اگه تو از من کید اینا رو برنگردونی من به سمت اینا میل میکنم. یعنی من و علم و حکمت هم همه هیچ کاره ایم. تو باید منو نجات بدی. اگر تو منو نجات ندی، من به سمت اینا خلاصه کش نمیشم و اکن من الجاهلین، اون علم و حکمت هم از دستم میره. مثل بلعم باهور فرمود، این با همون علم و حکمت فهمید که اگر خدا رهاش کنه این گرفتار میشه. ولا حکم فی ذلک الا له تعالی کما قال لصاحبه فسج. تو زندانم گفت ان الحکم الا لله. این میداند که کار دست خداست، لذا هرگز به این علم و حکمت خودش ارشاد که مغرور نیست. میگه کار دست توه، اونم علم و حکمت داره بهم نشون میده که کار دسته. تو همه کاره یا من هیچ کاره، من نیستم. یا آسم قلوب نبیی، آخه می از من بپرسن میگه چجوری خودمون رو حفظ کنیم؟ این بار یکی پیدا کن با همدیگه بریم پیشش بپرسیم. ولی من از این ذکر خیلی خوشم میاد، یا آسم قلوب نبیی، کی قلب انبیا رو حفظ کن؟ یا آسم قلوب نبیی ولی ذالک تعدبه ولم یذکر لنفسه حاجتن لانه. حالا ببین چقدر لطیفه، میگه لذا چون میدونه حکم دست خداست، تو این عبارت دعا نکرد، نگفت خدای منو نجات بده. اگه میگفت خدای منو نجات بده یعنی یه چیزی خواسته دیگه، من میخوام که منو نجات بدی. نگفت خدای منو نجات بده. گفت خدای دو تا راه هست، یه راه زندان هست، یه راه گرفتاری و بدبختی هست. خب چی حالا؟ حالا کدوم میگه؟ چی نگفت؟ میفهمن لذا ادب ورزی و حاجتشو ذکر نکرد. بل لوه الا تهدید الجن، فقط تلویح یعنی اشاره. گفت که خدایا اگه از من بر نگردونی کید اینا رو، من میرم سمت اینا و جز جاهلین خواهم شد. نجاتم بده، اینو نگفت. تلویحا این البته معنیش اینه که نجاتم بده دیگه، ولی اشاره نکرد، تلویح کرد، اشاره کرد، تصریح نکرد. بل لوه الى تهدید الجل ایاهو به ابطال نعمت العلم الذي اکرمه با. تو به من نعمت دادی، با علم به منو گرامی داشتی. و ذکر ان نجاته من مهلکت الجهل و اندفاع کیدهن تتوقف الى صرفه تعالی. کار توه نه کار من، تو باید منو نجات بدی. فسلم الامر الیه و سکته، لذا امر خودشو تسلیم خدا کرد و سکوت کرد. نه خدای من نجات. فاستجاب له رب، خدا من استجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، کید اونا رو ازش برگردون. و سبه و الا فسجد فتخلص من السجد و سبه. نه تنها از اونا نجاتش داد، از زندانم نجاتش داد. چون دو راه بیشتر نبود، یا زندان بود یا بدبخت شدن بود. هم از بدبختی نجاتش داد هم از زندان، چون بعداً از زندان هم نجاتش داد. اگر که اون جریانات اتفاق نمی افتاد تا کی تو زندان میمون؟ مگه مثل زندانای الان بود که مثلا بگم 15 سال بر زندان دائم العمر بود؟ اونم زندانای موقعی که اگه میرفت طرف فراموشخانه بود، اونجا دیگه کسی یادش نمیاد که یوسفی در کاره. هم از کیت نجاتش داد هم از زندان، هر دو. الان طبیعتا دو تا راه بیشتر نیست، ولی برای کی دو تا راه بیشتر نیست؟ برای اونی که خودش راه میسازه. خدا راهو میسازه، راه سوم، گزینه سوم ساخت، نه زندان نه بدبختی، نجات. فهمد لذا خداوند از هر دو نجاتش داد. و منهو یعلم و ان مرادهو من کیده نه و سبب و سجن جمیعا. اما قلو رب سجن و احب الیه، کیدشون هر دو بود، یعنی زندان هم کید اونا بود، کید اینا هم زندان بود هم اون دعوت به عمل خلاف. لذا خدا از این کید نجاتش داد. اما قوله رب السجن و احب و الیه فانما هو تمایل قلبی الی السجن علی تقدیر تردد الامر و کنایه عن النفرت و المواغذه للفحش. زندانم کید اوناست، خدای از کید اینا منو نجات بده، ولی اگه بناس یکی از این دو راه برم، زندانو ترجیح میدم تو افتادم به دامن گناه. ولیس بسؤال منه للسجن کما قال علیه السلام الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول النار صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لا کما رب کما ربما یظن انه سأل یظن انه سأل بذلک السجن فقضا له به، نه اینکه از خدا زندان خواست، نجات خواست. و دلیل و علی ما ذکرناه قول او تعالی بعد، دلیلش هم اینه که ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین لظهور الآیه ان سجنه کان علی رأی بدا لهم بعد از ذلک، براشون معلوم شد که بهتره اینو زندانیش کنن. وقد کان سبحانه صرف عنه قبل از ذلک کیدهن به دعوت الی انفسهن و تهدید به سجن، خداوند این ازش برگردوند. اینم عرض شد که راجب این بخش. حالا انشالله عبارت بعدیش مال همون جریان مصره، الان فرصت نیست، خیلی قشنگه این عبارت در رد بر اون کسانی که میگن فلان و بهمان، خیلی لطیفه این عبارت. حالا این دیگه الان اگه بگم با کم بوده وقت حقش ادا نمیشه که چه کلماتی به کار برده در اون عبارتش، خیلی زیباست این عبارت اخیر. حالا انشالله این میمونه برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.